منطقی هست که در این حوزه ها بیشتر مشغول به فعالیت
درسته.
شدن.
خب خودتون هم اشاره کردین جناب آقای عبدالله‌زاده که در سرشماری کشاورزی در استان سمران اینطور به نظر رسیده که خب اگرچه که تعداد بهره برداران نسبت به یک دهه قبل بیشتر شده، اما به زعم کارشناسان یه نکته منفی هست، این خرده مالکی بیشتر شده و این مسئولان رو یه مقدار نگران میکنه. خب این نگرانی از چه بابت میتونه باشه و چه راهکاری براش وجود داره؟
من عذرخواهی میکنم صدای شما رو یه لحظه نداشتم.
خب اشکال نداره. از کنم همطور که خودتونم فرمودید در سرشماری کشاورزی اینطور نشان داده شده که به هر حال بهره برداران نسبت به دهه قبل بیشتر شده، کشاورزی بیشتر شده، اما خرده مالکی رواج بیشتری پیدا کرده و این یه مقدار مسئولان رو نگران میکنه. شاید برای شنونده ها جالب باشه که این نگرانی از چه بابته و آیا راهکاری براش وجود داره؟
قاعدتا خب به این سمت میریم ما. شما حتی من یه مثال خدمت شما عرض کنم. شما یک زمین زراعی رو در نظر بگیرید، خب این مالکی داشته قاعدتا، بعد از مدتی حالا فوت میکنه این مالک و این زمین یا باغ یا هر فعالیت زراعی یا باغداری به وراث میرسه و اینها تقسیم میشه. قاعدتا حتی یک زمین زراعی شما گهگداری میبینید به شاید 6 تا 7 تا و حتی 10 نفر تقسیم میشه. این از لحاظ طبیعیش رو خدمت شما عرض میکنم که طبیعتا به سمت افزایش تعداد بهره بردار و خرد شدن بهره برداری های کشاورزی میریم. این طبیعتیه که بالاخره باهاش مواجه هستیم. اما اینکه خب قاعدتا مدیریت کردن وقتی که تعداد افراد یا بهره بردارها زیاد میشن، قاعدتا توی مدیریت کردن نحوه بهره برداری اینها باید دقت بیشتری صورت بگیره. مثل یک کلاس فرض کنید درس اصلا در نظر بگیرید، کلاسی که تعداد افراد کمتری داره قاعدتا مدیریت کردنشون خیلی راحت تر هست و بهره‌وری بالاتری هم این کلاس داره، ولی وقتی تعداد یا خورده بهره بردار به قول شما افزایش پیدا میکنه، شاید بشه گفت نحوه مدیریت کردن یکم مدیریت کردن کلان رو خدمت شما عرض
میکنم. خب عرض کنم خدمت شما، متشکرم از توضیحاتتون. اما یه مسئله که هست، همطور که شما خودتونم مثال زدین، حالا فردید فوت کرده و حالا یه زمین بزرگی داشته که به چندین قطعه زمین تبدیل شده، حالا باز اگر همه اینها آقای عبدالله‌زاده بیان تو حوزه کشاورزی باز کار بکنن، بازم خوبه، بازم ما شکرگزار میتونیم باشیم. ولی اینکه برخیشون میان حالا زمین ها رو کاربریشو عوض میکنن و به شکل های دیگه و این ضربه میزنه به حوزه کشاورزی، اصلا به کشاورزی استان ضربه میزنه. آیا نظارتی هست؟ آیا به هر حال بررسی میشه این مسائل در استان شما یا چگونه بررسی میشه، رصد میشه؟
بله شما درست میفرمایید، این حوزه حقیقت بیشتر به جهاد کشاورزی استان مربوط میشه و ما در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیشتر کلان نگر هستیم. یعنی حتی آمارهایی که ما احصا میکنیم از سرشماری ها صرفا برای برنامه ریزی های کلان استانی در بخش اقتصادی استفاده میشه. این مواردی که شما میفرمایید بیشتر در حوزه وزارت جهاد کشاورزی هست و قاعدتا اداره کل مطبوعش که اداره کل جهاد کشاورزی استان هست. خوشبختانه حالا یه مزیتی بعضی وقتها استانهایی که کویری دارن شاید این حالت به قول معروف مناطق ییلاقی که بخواد توش ویلا سازی انجام بشه ما به ندرت داریم در استان. این موردی که شما میفرمایید شاید بیشتر برای استانهای شمالی کشور معضل باشه. البته ما هم در برخی مناطق این شرایط رو داریم. فرض کنید مثال میزنم خدمت شما منطقه شهمیرزاد، یک منطقه ییلاقی،
همه استانها اینطوری شده آقای عبدالله‌زاده. من با صحبت کردم شاهرود استان مرکزی، حالا خوشنشین زیاد شده جناب آقای عبدالله‌زاده. عرض کنم که حالا خوشنشین ها اگه بیان که سرمایه گذاری هم بکنن تو کشاورزی خیلی لطف میکنن، بیان حالا منطقه ساکن باشن ولی سرمایه گذاری هم بکنن. خیلی متشکرم از شما. آیا فکر میکنید که چالش دیگری یا مسئله دیگری به شکل کلان وجود داره که خوب مسئولان از زبان شما بشنون در استان شما؟
بله
استان سمنان.
ببینید حالا بحث، چون برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی مطرح هست یا اقتصاد کشاورزی الان مطرح هست، قاعدتا ما اطلاعاتی که از بخش کشاورزی داریم به ریز و به جز وقتی میخواییم بررسی کنیم، صرفا و صرفا از طریق همین سرشماری هایی هست که متاسفانه در بازارهای طولانی مدتی هم داره انجام میشه. یعنی اولین سرشماری ما سال 52 بوده، هر 10 سال تکرار شده تا 93 و الان هم 403. سرشماری بعدی ما 413 هست. تمام برنامه ریزی های حوزه بخش کشاورزی باید بر اساس دیتاهای 403 باشه توی این 10 سال آینده. متاسفانه در حوزه آمارهای ثبتی هم کشور دچار چالش هست، مخصوصا در بخش کشاورزی و حتی عشایری که بخش دام و دامپروری رو خیلی به قول معروف وابسته به اون بخش هست. اگر بخوایم برنامه‌ریزی دقیق تری داشته باشیم و حتی این چالش خورده بهره بردار رو خوبتر بتونیم مدیریت کنیم، قاعدتا باید اطلاعات و آمار دقیق تر و بروزتری رو داشته باشیم. انشالله حالا این آخرین سرشماری میدانی ما باشه، بگونه این که دیگه بریم به سمت نظام آماری ثبتی مبنا و مدرن.
بله امیدوارم
لحظه حتی ما بتونیم به آخرین آمار دسترسی داشته باشیم و قاعدتا آمار دقیق هم منجر به برنامه‌ریزی دقیق خواهد.
خیلی متشکرم از شما. امیدواریم که به هر حال این خرده مالکی هم اگرچه به زجاد کشاورزی حالا امکانات قانونی هم نداره که جلوگیری بکنه از این مسئله، ولی خب بیاد توی ترویج کشاورزی مروجین رو قوی تر بکنه، بیان در میان کشاورزان و به هر حال مالکان صحبت بکنن و اونها رو توجیه بکنن که از زمین هاشون حداقل برای کشاورزی استفاده بکنن. بله و آمارها هم دقیق باشه و بتونه خروجی های خوبی رو به ما بده. متشکرم از شما جناب آقای رضا عبدالله‌زاده، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان. پاینده باشید و با شما خداحافظی میکنم. همچنان با مجله کشاورزی در خدمت شنوندگانمون هستیم.
مجله کشاورزی. نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور. مجله کشاورزی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بله همچنان با مجله کشاورزی با شما هستیم. ساعت 14:40 30,000 36,37 در اختیار شماست. به هر حال امیدواریم که همچنان همراه ما باشید. متشکرم آقای محمدی از مشهد که برنامه ما رو نوشتید، همیشه گوش میکنید اگرچه خودتون مغازه‌دار هستید. به هر حال علاقمند هستم به این موضوع. همینطور خانم قلی‌زاده از تبریز که برنامه رو میشنوند و همینطور آقای ابراهیمی از مارلیک کرج گفتن که پدرم کشاورز هست ولی خب من خودم کار صنعتی انجام میدم، تراشکار هستم، اما برنامه شما رو دوست دارم و همیشه گوش میکنم. و آقای سعیدی از مازندران نوشتن که بخش هدر رفته برنج در مورد چه موضوعی است؟ حالا اگر که شنونده باشید راجع به این موضوع صحبت میکنیم و اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما قرار میدیم. لطفا شنونده باشید تا دقایق پیش رو. بله سعادت پیدا کردیم که ارتباطمون برقرار بشه با آقای دکتر فریدون گلفرا که نگرانشون شدیم پاسخگوی تلفن نبودن. آقای دکتر سلام و عرض ادب، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تمام مدت گوش میکردم و میخوام از شما بپرسم من چقدر وقت دارم؟
خواهش میکنم. بله 7 دقیقه ما در خدمت شما هستیم.
باش. من یه تحلیلی دارم راجع به جلوگیری از خرد شدن اراضی.
خواهش میکنم.
ببینید در کشورهای پیشرفته اداره کشاورزی محل میاد از بین افراد خانواده خبره ترین رو انتخاب میکنه، میگه شما مدیریت بکنید، سهم دیگرانم بدید. با این وضع هیچ وقت سراغ خرد شدن اراضی نمیرن.
بله.
این تحقیقی بود که من مدت‌ها انجام دادم.
خواهش میکنم.
و در ضمن ما در کشورمون میتونیم خیلی ساده بیایم و برای جلوگیری از خرد شدن اراضی بگیم هر کس زمینشو به همسایش بفروشه از مالیات معافه، ولی اگر به غیر بفروشه 30% مالیات داره.
بله اینا میتونه راهکاری باشه.
بله. چرا نکنیم آخه؟
درسته.
وقتی اینقدر ضرر و زیان نصیب بخش کشاورزی میشه.
بله.
ما این دوتا راه حل رو ملاک کار خودمون قرار بدیم.
بله.
حالا اگه شما
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما من چند تا سوال آماده کرده بودم آقای دکتر گلفرا، اما به ضرورت این که ما در بخش که میخواستیم صحبت بکنیم راجع به ضایعات حداقل 30% برنج در الگوی بعد مصرفی کشور میخواستیم صحبت بکنیم، هماهنگ کرده بودیم با آقای دکتر خیام نکویی معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی، ولی متاسفانه با تمام هماهنگی‌ها حالا پاسخگو نبودن دیگه تلفن ما. از این طرف هم شنونده هامون هم این موضوع براشون جالب شده و سوال کردن. اگر صلاح بدونید اون سوالا رو بذاریم برای وقت دیگری و از این فرصت استفاده بکنیم و این موضوع رو از شما بشنویم. حالا خبرش هم که من دنبال کردم آقای دکتر این بود که رئیس پیشین سازمان تات با اشاره به همین موضوع 30% ضایعات برنج صحبت کردن، اشاره کردن، گفتن که اگرچه که ما باید مثلا سند امنیت غذایی خودمون رو اصلاح بکنیم بریم به سمت امنیت غذایی و کشاورزی پایدار، اینا همه درست، ولی باید الگوی مصرفمون رو هم اصلاح بکنیم، چون ما ضایعات 30% داریم هنگام مصرف و این اصلا خوب نیست. 30% عدد زیادی. آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم، از شما بشنویم.
ببینید وقتی که برنج اولا 20 سال بازسازی نشدن برنج‌ها، حساسی که هر 10-15 سال باید دولت اداره کشاورزی بیاد و بازسازی بکنه اینجاها رو.
بله.
و ما هی ادامه بدیم بر کشت برنج، این باعث ضایعاتی میشه که ناخواسته ما دوچارش میشه. ولی وقتی برنج رو از برداشت میکنن کجا میره؟ میرن اونجا نوبت میگیرن برای کارخونه جا.
بله.
که کارخونه اینها رو قبول بکنه و بعد بره برای سفید کردن و عملیاتی که بعدش باید انجام بدن. ولی تو این فاصله یه سری دلال میان تو صف میگن اینقدر بده ما نوبت تو رو میذاریم جلوتر، یا بعضی ها میان میگن ما میخریم این برنج رو.
بله.
سمن بخت
قبل از که اصلا به کارخونه برو پروری بشه کاراش. بله. انجام بشه. بله.
این دلال ها زرنگ
که البته با قیمت خیلی کم میخرن.
با قیمت کم میخرن. بله. و سود انبوه هم اونا میبرن.
بله. آیا فکر میکنید آیا دکتر کیفیت برنج پایین هست که ضایعات در واقع ازش حاصل میشه، یا اینکه مصرف کنندگان هنوز خوب نمیدونن که از این کالای اساسی، از این نعمتی که در اختیارشون قرار گرفته چگونه باید استفاده بکنن، یا زیاد درست میکنن کم درست کنن، این زیاد اصلا علتش چیه به نظر شما؟
ببینید وقتی که یه عده‌ای میان برای افزایش سود خودشون لوله بخاری میذارن توی گونی و بعد یک برنج این کیفیت رو از بالا تو لوله بخاری می‌ریزن تو برنج،
من
این باعث میشه که یواش یواش اعتمادها سلب بشه. ما باید رو اعتماد سازی کار بکنیم. اعتماد سازی در مصرف فروش و مصرف برنج خیلی میتونه تاثیر داشته باشه.
من
خیلی از من می‌پرسن برنج با کیفیت چطوری شما توجیهش می‌کنید؟ اون موقع که من نمیدونم چی بگم، بعضی ها میگن برنج فریدون کنار خیلی مرغوبه، اونجا بریم بگیریم. بعضی ها میگن اصلا نه، برنج لورستان خوبه، بریم اونجا رو بگیریم. یعنی یک سردرگمی در بازار برنج به وجود اومده که عدم اعتماد ایجاد کرده.
پس
ما باید این رو بشکنیم.
بله بله. پس شما تصور میکنی که ما باید یک جدول درست حسابی داشته باشیم برای تولیدات برنجمون، کیفیتشون، درجه بندیشون و همه اینها به هر حال یک نظام بند بشه و یک اصول خاصی داشته باشه و از این طرف هم فرهنگ سازی بشه های دکتر برای مصرف کنندگان. خیلی از رستوران ها رو میبینیم که ضایعات برنج خیلی زیاد دارن و واقعا حیفه و ناشکریه. امیدواریم که مردم توجه بیشتری داشته باشن نسبت به این موضوع. خیلی متشکرم که راجع به این موضوع صحبت کردید برای شنونده هامون. آی دکتر فرصت چرا دیگه فرصتمون تموم شده دیگه، پخش میگم بعد خداحافظی بکنیم. ممنونم. سخن پایانی شما رو بشنویم و خداحافظی کنیم. خیلی کوتاه 10 ثانیه.
فقط برنج نیست،
بله،
ما در تولید گندم و بقولات و غیره‌ای هست،
بله بله،
نظامش خاصی رو اینجا نداریم.
نان هم همینطور آقای دکتر اشاره درستی داشتین. بله گندم که
نان چقدر ضایعات داریم،
خیلی خیلی خیلی، حتی شاید برنج هم بیشتر.
اگر من بگم 40%، بله، خیلی واقعا خوب،
خیلی زیاد. امیدواریم که توجه بیشتری داشته باشیم. جهان داره میره به سمت استفاده بهینه از محصولات غذایی. متشکرم از شما آقای دکتر گلفرا، عصر خوبی داشته باشید. خواهش میکنم. انشالله فرصت بعدی با شما خداحافظی میکنم. زمانمونم داره به پایان میرسه. شنوندگان محترم خیلی ممنونم که کنار مجله کشاورزی بودین. روزگارتون آباد باشه و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با مجموعه همکارانمون و برنامه رهیاف رو تقدیم حضور شما میکنیم. امروز دوشنبه 17 دی ماه 1403 هست که برنامه رهیاف رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میکنیم و موضوعی که امروز میخوایم در این برنامه بهش بپردازیم موضوع بسیار مهم و جذاب خصوصی سازی است و اقدامات جدید دولت در این حوزه. خب در این برنامه قصد داریم راجع به این موضوع به طور مفصل حرف بزنیم، یعنی بحث اقدامات جدید دولت برای خصوصی سازی، و از شما دعوت میکنیم که با این برنامه همراهی بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و تلفن 22-65-25-25. محورهایی که در این برنامه بهش خواهیم پرداخت به این شرح: شفافیت در فرایند واگذاری ها، چگونگی جلوگیری از رانت و فساد، ابزارهای نظارتی و نقش سازمان های مردم نهاد، روش های انجام و تأثیرات اقتصادی خصوصی سازی، تحلیل واگذاری های موفق و ناموفق در سالهای اخیر، چالش‌های اجتماعی مرتبط و مشکلات اجرایی خصوصی سازی. شما چی فکر می‌کنید راجع به خصوصی سازی؟ آیا از اقداماتی که تا الان در جهت خصوصی سازی از طرف دولت‌ها انجام شده راضی هستین؟ اما اغلب آسیب‌های موجود در حوزه خصوصی سازی ناشی از شیوه نامناسب اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44. حتما با این موضوع آشنا هستید. میشه با تاکید بر ثبات در احکام قانون و پرهیز از هر گونه تغییر و اصلاح فرایندها، روش‌های اجرایی گذشته رو آسیب شناسی کرد و بر پایه همین آسیب شناسی مسیر درست و بهتری رو انتخاب کرد که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلاش دولت‌ها را نشون بده. یکی از راهکارهای مهم در جهت رشد و توسعه اقتصادی خصوصی سازی یا به تعبیر دیگه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصیه، چرا که دولت هیچ وقت اقتصاددان و بیزینسمن خوبی نبوده و همیشه گفته شده که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی باید بنگاه‌ها رو به بخش‌های خصوصی واگذار کرد و دولت‌ها فقط نقش نظارتی خودشون رو در بخش‌های اقتصادی اجرا کنند. شما به ما بگین که نظرتون در مورد خصوصی‌سازی بخش‌های اقتصادی در دولت‌های گذشته و حال چه هست و فکر می‌کنین انتظارتون چطور می‌تونه به منصه ظهور برسه؟ وقتی صحبت از خصوصی سازی میشه، یعنی که دولت تصمیم گرفته که دامنه فعالیت‌های خودش رو در بخش‌های اقتصادی محدود بکنه و مالکیت و مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خودش رو به مکانیزه بازار محول بکنه و بازار تصمیم بگیره که چطور اینها رو مدیریت بکنه تا به سوددهی مناسب برسه. در ابتدای برنامه می‌خواد صحبت بکنیم با جناب آقای محمود قامت، معاون واگذاری سهام و دارایی‌های سازمان خصوصی سازی که روی خط تلفن همراه ما هستند. جناب آقای قامت، عرض سلام دارم خدمت شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم جناب آقای قامت. با توجه به اینکه وقتی صحبت از خصوصی سازی میشه، ذهن افراد و حالا اشخاصی که در جامعه نسبت به این موضوع واکنش و حساسیت دارن به این موضوع میره که چطور اینها به صورت شفاف اجرا بشه که هیچ مشکلی در واگذاری ها پیش نیاد، یعنی مثلا خصوصی سازی با ارزش های واقعی خودش به اشخاصی که صلاحیت دارن واگذار بشه. این شفافیت چطور اتفاق میفته؟
ببینید، نکته که شما فرمودید در واقع یکی از
اگر ممکنه این آقای بلندتر صحبت کنید صدای شما رو ما بهتر دریافت کنید.
حتما. نکته که شما بهش اشاره فرمودید یکی از مهمترین چالش های موضوع خصوصی سازی نه فقط در کشور ما بلکه در همه کشورهایی که تجربه خصوصی سازی رو داشتن وجود داره.
بله.
اون هم بحث شفافیت در فرایند واگذاری هاست.
بله.
اگر ما به تاریخچه در واقع موضوع خصوصی سازی در کشور در واقع مراجعه بکنیم، اتفاقا همین شفافیت در واقع فرایند خصوصی سازی در کشور بود که باعث تشکیل سازمانی تحت عنوان سازمان خصوصی سازی شد.
بله.
استدلال دارید بعد از اینکه کشور از جنگ تحمیلی در واقع فراغت پیدا کرد و موقع بازسازی اقتصادی کشور و زیرساخت اقتصادی کشور بود،
بله.
باید در واقع کشور یک تحرکی و یک حرکت رو بزرگی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی خودش پیدا بکنه، خب ضرورتا بحث واگذاری در واقع شرکت های دولتی به بخش خصوصی و در واقع به کمک گرفتن از بخش خصوصی در تحرک اقتصادی خب موضوعیت پیدا کرد. قبل از سال 1380 و در واقع قبل از شروع برنامه سوم توسعه اقتصادی موضوع واگذاری ها توسط خود وزارتخونه های مربوطه صورت می گرفت و اونجا اگر شما در واقع تاریخچه رو خصوصی سازی و یه ملاحظه داشته باشید و اصلا توی اینترنت یه سرچی بزنید، همه واگذاری هایی که ما ازش تحت عنوان واگذاری های رانتی و خودمون سازی در واقع اتفاق میفته در همون فاصله قبل از تشکیل سازمان خصوصی بیشتر شما میتونید در واقع جستجو کنید و اونها رو یافت بکنید.
بله.
از این جهت بود که در قانون برنامه سوم توسعه قرار بر این شد که سازمانی تحت عنوان سازمان خصوصی سازی به عنوان یک نهاد در واقع غیر ذی‌نفع، چون قبل از اون وزارتخونه های تخصصی بودن که در واقع شرکت های متعلق به خودشون رو میفروختن، فرایند نظارتی توشون وجود نداشت، نهادسازی هایی که باید اتفاق میافتاد، فرایند هایی که باید شفاف میشد توسط مراجع قانونی و نظارتی وجود نداشت، یک سری واگذاری های شایبه انگیزی رو در واقع ایجاد کرد.
بله.
با تشکیل سازمان خصوصی‌سازی قوانین در برنامه سوم مدون شد، متناسب با اون آیین‌نامه هایی وجود داشت، آیین‌نامه قیمت‌گذاری، آیین‌نامه واگذاری، آیین‌نامه نظارت.
بله.
همه اینها در واقع مدون شد، در واقع یک مسیر ابتدایی شروع شد برای واگذاری ها. بعد برنامه سوم که در واقع موضوع به اتمام رسید، در برنامه چهارم دوباره همین موضوع واگذاری ها تنفیذ شد، احکامش در قانون برنامه چهارم.
بله.
و تا اینکه رسیدیم به سالهای 1384-85 از زمان ابلاغ سیاست های کلی ارتش 24، وقتی یه در واقع میشه گفتش که دولت و مجلس یه تمرینی کردن، حاکمیت تمرین کرد موضوع واگذاری ها و موضوع خصوصی سازی در کشور رو، اونجا بود که باید یه حرکت پرشتاب تری رو در واقع حاکمیت در موضوع خصوصی سازی در کشور در پیش میگرفت، اون هم واگذاری شرکت های مشمول صدر ۴۴ و اصطلاحا صنایع بزرگ و مادر مثل پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، شرکت های فولادی، مس، بانک ها، بیمه ها، این در واقع فعالیت هایی که مشمول صدر ۴۴ بود با ابلاغ سیاست هایی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن، دور جدیدی از واگذاری ها و خصوص سازی در کشور شروع شد. من این مقدمه طولانی رو خدمت شما عرض کردم، این رو خواستم بگم که در همه این مسیر 20 سالی که ما از موضوع خصوصی سازی در کشور از ابتدای سال 80 داشتیم، همیشه دغدغه شفافیت در فرایند ها و اهلیت متقاضیان همیشه دغدغه بوده. حالا اگر که شما ملاحظه بفرمایید، قوانین و مقرراتی هم که تدوین شده همه در جهت رفع این دغدغه بوده.
بله.
حالا در یک برهه این دغدغه ها بیشتر بوده، در یک دوره در این دغدغه ها مرتفع شده. الان که با تجربه 23 ساله‌ای که ما از موضوع خصوصی سازی در کشور سراغ داریم،
بله.
میتونیم در واقع به یک جایی برسیم که بگیم که موضوع خصوصی سازی در کشور و ارکان زیر مدخل در این موضوع، چه مجریان چه در واقع کسایی که تصمیم گیر هستن، کسایی که سیاست گذار هستن، به یک بلوغی رسیدن که میتونن در خصوص حرکت آینده موضوع خصوصی در کشور به